بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در مقام بررسی آیه‌ای هستیم که طرفداران جواز و اصل جواز در استفاده از نجس و متنجس بهش تمسک کرده بودن. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. در جلسه گذشته عرض کردیم که بزرگان ما چه موافقین چه مخالفین استدلال به این آیه با سرعت از کنار آیه گذشتن و خب این صحیح نیست. آمدیم نظر مفسرین رو گفتیم. عرض شد که مفسرین در این که این آیه دلالت بر حکم شرعی جواز می کند یا نه سه نظر دارند. برخی قائلن می کند، برخی قائلن دلالت نمی کند، برخی هم متوقفن. رسیدیم به کلام محقق خویی که ایشون دیدید دو احتمال در آیه داد و طبق هر دو احتمال فرمود آیه دلالت بر حکم شرعی نمی کند. نظر اکثر مفسرین هم دیدید، نظری بود که بیان کردیم و در نهایت گفتیم از نظر اونها هم دلالت بر جواز از آیه استفاده نمیشه. در بحث امروز طبیعتاً باید ببینیم که چی باید گفت. در واقع درس گذشتمون تتبع بود و بحث امروزمون تحقیق. ببینید بند فکر میکنم اگر ما باشیم و این آیه، البته با یه دوری که آدم سیر میکنه در آیات قرآن، چهار احتمال در این آیه هست، نه دوتا و نه یک، چهار احتمال. احتمال اول همون احتمالی است که مرحوم آقای خویی در صدر کلامش داشت. مستحضرید که ایشون فرمود آیه در این صدده که مردم ما زمین را و ما فی الارض را و ما علی الارض را برای شما قرار دادیم، برای شما خلق کردیم، مقدمه و توطئه هست برای شما. این دوستان اگر خواسته باشید از مشابهات قرآن استفاده کنید، ما آیات زیادی داریم که خداوند کشتی ها رو برای شما تسخیر کرد، زمین را تسخیر کرد. یک آیه میگه دریا را در اختیار، تسخیر یعنی در اختیار قرار دادن دیگه. اصلا یه آیه که در واقع میگه ما فی السماوات و ما فی الارض مال شماست. البته بعدم گلایه میکند که ولی متاسفانه این بشر ظلوم کفار نه تسخیر رو درست میفهمه، نه قدر تسخیر رو میداند، نه مسخر رو میشناسد. لا یعرف التسخیر ولا یشکر المسخر. قدرش هم نمیدونه. چرا؟ وقتی از دست بده میفهمه که چقدر مثلا این نعمت بوده، خبر نداشته. خلاصه آقا بگیم این آیه به صدد بیان یک امر واقعی است، امر تکوینی، و اون اینه که زمین و آنچه در زمینه در اختیار شماست. کبتی این نیاز به قسم و آیه هم نداره. بشر هم حس میکنه که عرض و مافل عرض مسخر اوست، که عرض کردم وزان این اون وقت آیات مشابه زیاد داره. اگر این آیه چند پهلوه، اونا دیگه چند پهلو هم نیست. سخر لکم الفلک، سخر لکم ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض، که دیگه ابهام نداره. که این یک احتمال. احتمال دوم دوستان این هست که همون که باز محقق خویی مطرح کرد، که آیه نظر به حکم شرعی نداره، نظر به تسخیرم نداره که معنای اول بود، بلکه آیه میخواد بگه که مردم، زمین و ما فی الارض برای شماست که نگاهش بکنید به خدا برسید، از طریق معلول به علت برسید. خلق لکم نظر به خوردن و آشامیدن و پوشیدن نداره. به قول آقای خویی میگه ایوم منفعت اعظم از این که انسان نگاه به زمین بکنه، به خالق زمین پی ببره، نگاه به حیوانات، دریاها، کهکشانها، ستارگان، سیارات بکنه و به خالق و مدبر پی ببره. اگر آقایون این مراد آیه باشه، باز به همین مضمون ما آیات زیادی داریم. من براتون یادداشت کردم سوره جاسیه، سوره لقمان، سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که اصلا بحث تفکره. در درس پریروز عرض کردم کنه او خداوند میخواد بگه آقا زمین آیت اللهه، ما فی الارض آیت اللهه، ما علی الارض آیت اللهه، همه اینا آیات الهی هم دیگه. اگر دوستان ذهنتون باشه و مراجعه کرده باشید، اتفاقا این معنا تو خود همین آیه مورد بس شاهد داره، چون آیه قبلش اینه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. بله، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور اصلا فکر نکردید خدای متعال رو منکر شدید، به آیات خدا کفر ورزیدید، به خود خدا، در حالی که شما مرده بودید، مرده بودید زنده کرد، باز میمیراند باز زنده میکند. ثم الیه، حالا این از این ثم الیه ترجعون مراد رجعت در قیامت. اگر این باشه خب سیر این آیه روشنه، یا نه رجعت مراحل قبل از قیامته و این احیا و اماته حتی قبل از اینکه انسان به حالت نطفه در بیاد یک مراحلی از اماته و احیا صورت گرفته. حالا ببینید بعد از این آیه میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب درسته ما ممکنه بگیم آیات، ارتباط آیات رو قطع کنیم، اما این کار برای چی؟ به چه دلیل؟ آیه فضای آیه فضای بحث معرفت شناسانه است، نه اینکه خدا بخواد بگه چی حلاله چی حرامه، یا بخواد بگه که ما تسخیر کردیم بخورید و بنوشید و بپوشید. نه، میخواد بگه اگرم تسخیر کردیم برای شناخت ماست. این فرق بین معنای اول و دوم دوستان، مثلا بعضی آقایون دیر میان. معنای اول فقط نظر به تسخیر و استفاده دنیوی، ما برای شما اینا رو آفریدیم سپاسگزار باشید، همین. معنای دومی که نه، ما اینا رو برای شما آفریدیم که خدا رو بشناسید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که در اون سوره جاسیه اگر اشتباه نکنم آیه جاسیه میفرماید. اینم معنای دوم. معنای سوم آقایون اینه که بگیم هر دو مراده. بله، چه اشکال داره آیه هم بخواد بحث تسخیر و این که زمین و مافل از در اختیار شماست، هم این که بگه اینا آیت الله هن، آیات الهی هن، آیات الله هن، به خدا پی ببرید، هر دو مراد باشه، چه اشکال داره؟ اتفاقا اگر دیده باشید مفسرین، نظر اکثر مفسر، عبارت رو دیدید دیگه، نظر مفسرین هر دوست. شیخ طوسی وقتی میخواد معنا کنه میفرماید که آیه به سرد بیان اینه که ما زمین و مافل عرض را برای شما آفریدیم که استفاده ببرید، اما دنیویه او چی؟ اخرویه. دنیویش اینه که بریزید و بپاشید و بپوشید و بخورید و بیاشامید، اخرویش هم اینه که به خالق اینها پی ببرید. ولذا عرضی که ما نسبت به فرمایش آقای خوی داریم همینجا من عرض کنم اینه که ایشون چرا آقای عبارتشون اینه که آیه اما فلان اما فلان، اما ظاهرش اینه که یا این یا او دیگه، به نحوه یکی از اینها، نه مخصوصا بر این اساس که میدونید آیات رو اگر به اشمل و جامع معنا کرد نوبت نمیرسه که ما آیات رو منحصر کنیم. چرا ما آیه رو منحصر در معنای اول بکنیم؟ چرا منحصر در معنای دوم بکنیم؟ هر دو مراده. فقط اینجا یه شبهه‌ای ممکنه گوشه ذهن یکی از دوستان برسه که آقا استعمال لفظ در دو معناست، مثلا به همین خاطر هم مثلا آقای خویی فرموده یا اون یا این. خب اینم میدونید جوابهای متعدد داره. اولا استعمال در دو معنا نیست، اینا رو دوستان عادت کنیم، استعمال در دو انگیزه است. استعمال در دو معنا با استعمال برای دو انگیزه خیلی فرق میکنه. هیچ جنی و انسی نگفته که استعمال لفظ به چند انگیزه اشکال داره. یک کسی میگه الحمدلله ما که دیشب نماز شب خوبی خواندیم. بله، خب حالا این هم انگیزش اینه که به طرف مقابل بگه بالاخره بدون با کی مقابل هستی، با کی طرفی. یک، یه انگیزش هم اینه که دیگران هم یاد بگیرن نماز شب بخونن مثلا. بله، یه انگیزش هم اینه که پشت سرش گفتن آقا این آقا از سر شب تا صبح میخوابه میخواد رفع توهم کنه. یه انگیزه دیگرش هم اینه که فلانی نرس کرده هر که نماز شب بخونه یه تومنش بده که به اینم بدم. این چند تا انگیزه؟ حالا چهار تا، شما 40 تا انگیزه فرض کنید با یه جمله. دیگه کسی نگفته آقا استعمال لفظ در چند انگیزه. ما دیدم گاهی وقتا چیزایی می نویسن میگن، اینا دوستان معنا نیست، اینا داییست. فرق بین معنا و دایی رو ما به همین خاطر من در اون کتاب سلسبیل آوردم، چون دیدم زیاد اینا تو محاورات اشتباه میشه. برخی از نهاد مثل ابن هشام تو همین معنا اشتباه دارن. به همین اساس هم خیلی از این معانی که برای اینا میشماره اینا انگیزه است، اینا مورد استعماله، نه این که اینا معنا باشن. به هر حال ببینید این که اولا، و ما اینجا نمیخوایم بگیم در دو معنا، ما میخوایم بگیم خدای متعال که میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض، برای شما آفرید، یعنی اینا به نفع شماست، به نفع شماست که در دنیا استفاده می کنید، معنای اول، و مسخر شماست، به نفع شماست که از این طریق به خالق پی می‌برید، معنای دوم. لذا احتمال سوم حضرات این هست که هر دو معنا با هم مراد باشه. ضمن این که ما بارها گفتیم اصلا استعمال در دو معنا محال نیست و اصلا آیات قرآن نمونه های زیادی از استعمال در دو معنا توشه، ما تا اینا دیگه بحث های اصولی است که باید در جای خودش صاف بشه. و اما اگر یه لحظه اجازه بدید من به یه پایه برسه بحثم، معنای چهارم، احتمال چهارم اینه که نه اولی باشه نه دومی نه سومی، بلکه بخواد نمیخواد بیان یک امر واقعی بکنه، میخواد حکم شرعی بیان کنه، همونی که شیخ انصاری فهمیده. یعنی آیه میخواد بگه مردم زمین و ما فی الارض برای شماست، یعنی حلال برای شما، حرام نیست. میخواد حکم شرعی رو بگه. وقت میدونید وزانه این آیه با کدام آیه همسان میشه؟ با مثل آیه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یا اون آیه که میگه الیوم احل لکم ما فی الارض، الیوم احل لکم ما فی الارض یا چیزی شبیه این، یعنی بحث تکلیفی دیگه. خب این هم یه احتمال، احتمال چهارم. و میدانید بزلا استدلال به آیه متوقف بر این هست که این معنای چهارم تمام بشه، معنای چهارم تمام بشه. حالا یا صریح در این معنا باشه یا ظاهر در این معنا باشه. حالا خدا وکیلی با این چهار احتمال میتونیم بگیم آیه صراحت در معنای چهارم داره، میتونیم بگیم ظهور در معنای چهارم داره. بر چه اساسی؟ اگر ادعا نکنیم، اگر ادعا نکنیم که ظهور در معنای اول و دوم و سوم، مخصوصا با اون قرینه‌ای که گفتم که قبلش داره کیف تکفرونه بالله و کنتم امواتن، اون آیه رو خوندم دیگه. این ببینید دوستان آیه رو، آدم یه آیه رو هم تو یه تکش رو ببینه که فایده نداره، سیر آیه رو باید ببینه، سیر بحث رو باید ببینه. ما وقتی به کلام یه نفر میرسیم نمیگیم باید سیر بحث رو ببینیم چی بوده، بله، یه جمله از یه کتاب نقل قرآن نمیگیم ببینیم قبل و بعدش چیه. خب آیات قرآن هم همینه دیگه. به اشتباه متاسفانه دوستان به ما گاهی یاد دادن که آیات قرآن مثلا یک مجموعه به هم غیر، اینطور نیست. اگر دقت بشه آیات قرآن حتی اون آیاتی که برخی بزرگان فرمودن ارتباط نداره، ما ادعامون اینه که عرضمونه که همون جا هم ارتباط داره، منتها باید دقت کرد. اینطوری نیست که بی ارتباط باشه. اصلا فضای آیه فضای بحث توحیده، به اصطلاح بحث معرفت شناسانه است، بحث بیان یک سری امور واقعی است، نه بحث حلال و حرام که بعد بگیم این معنا ظاهره. لذا نتیجه‌ای که ما گرفتیم، ملاحظه می‌فرمایید، استدلال به این آیه ولو از بزرگانی چون شیخ صادر شده، استدلال به این آیه برای جواز تمام نیست. پس دلیل اول مجوزین زمین خورد. حالا ببینیم آیا میشه از قرآن برای این نظر کمکت غیر این آیه یا نه؟ من اشکال دوستان رو جواب بدم بعد. بله آقا. بسیار. البته اشکال آقای اشعری غیر از اشکال شماست، ایشون تو همون قسمت اول اشکال دارن، کار به معنی چهارم نداریم. شما حرفتون اینه که نه اصلا، بله بگیم همه اینا مراده، اشکال شما همینه دیگه. بسیار خوب، بله. ببینید حسن صرف کردن تا مطلب تمام میشه که اشکالام جمع میشه. بسیار خوب، پس معلومه که این از یمین و شما همین میخواد بگیم. این معلومه که قطعا یه عده دیگه هم این اشکال دارن. ببینید آقا، دو اشکال در کل اینجا هست. یکی این که اشکال آقای اشاعری است دوستمون، که اصلا ما نیاز و متوسل به بحث تعدد انگیزه نشیم، بلکه بیایم از طریق در واقع حذف متعلق، که در اصول گفتن حذف متعلق دال بر عمومه، لکم یعنی در همه امور، در همه امور، حالا هرچی میخواد باشه. اگر دقت کنید این جوابم که ما بدیم که من مخالف نیستم، باز ناچاریم از این جوابی که من دارم میدم کمک بگیریم، چون همون ناشی که این حرف رو فکر میکنه این تعدد معناست، در مورد این جوابم هم همین فکر رو میکنه، فکر میکنه حالا اگر گفتیم لکم فل استفادت دنیویه فل انتفاعات دنیویه و لکم فل انتفاعات الاخرویه، بازم فکر میکنه شد در دو معنا. باز باید تذکر بدیم که نه، این در واقع دو انگیزه، چون واقعا دو انگیزه است، یعنی یه انگیزه محدود یه انگیزه وسیع‌تر، باز باید کمک بگیریم. پس بهتره که ما که باز در نهایت باید از این جواب کمک بگیریم، اول همین جواب رو بدیم. حالا این الامر رو سهلون، منم نخواستم که حمال برف از که اینم از من قبول نکنید و حاشیه بزنید بر این حرف من، من که نخواستم همه جوابها رو بدم، لذا از اولم گفتم جوابهای متعددی داره، از جمله این جواب، از جمله اون جواب. حالا فرض کنید فرما شما یه جواب سومی باشه، چون مطلب حله دیگه بیشتر از این معطل نشیم. بله اصل این مطالب در جای خودش خب باید صاف بشه، پس به هر حال مشکلی رو این جواب نیست، فرض میکنیم جواب شما هم تمام، گرچه عرض کردم با این توجه ما باید از این کمک بگیریم. و اما اشکالی که دوستان زیادی داشتن و منم ننوشتم، تو توضیح احساس کردم که این جای ورود داره. ببینید یه کسی بگه که خب مثلا به بنده بگه که ما میخوایم از حرف خودت استفاده کنیم، ما در حرف در احتمال سوم مگه نگفتیم هر دو مراد باشه؟ بله، یه کسی از همین حرف ما استفاده بکنه و دیگه نذاره که ما رد بشیم، بگید هر سه مراد باشه، هر سه مراد باشه، هم بیان تکوینی هم تشریعی، هر سه مراد باشه. ببینید جواب شما دوستان بزرگوار سه چهار نفر یک کلمه است. بسیار خوب، هر سه مراد باشه، ما که نمیگیم نیست، بر منکرش هم درود مباد، ولی نباید ثابت بشه، نباید ثابت بشه، ما میخوایم استدلال کنیم. اشکالی که ما با آقای خویی گرفتیم، گفتیم شما میگی یا اون یا این، یا این یا او که ظاهرش ننه یکی از این دو شما نگو، اما این که بگیم که نه همه اینها مراده، باید به حد ظهور برسه. به عبارت دیگه دوستان، استعمال به چند انگیزه، استعمال حتی در چند معنا، چون این مشکل ما، اینا انگیزه حساب کنیم، اینا امورون ممکنه لا امورون حتمیه. و ما وقتی میخوایم استدلال کنیم به یک آیه، یعنی به یک دلیل، باید در مدعامون چی باشه؟ در مدعامون ظاهر باشه. با اینا ظهور درست نمیشه. حتی اون نکته‌ای که من تو فرمایش آقای خویی عرض کردم که ما تا بتوانیم آیه رو اشمل معنا کنیم، بگید آقا بهتره. بله بهتره، اما به درد استدلال نمیخوره، چون در استدلال آقایون صراحت میخوام یا ظهور. با این اولویت ها و اینها صراحت و ظهور استفاده نمیشه. شما آقا هر حدیثی فرق نمیکنه، هر آیه ای اگر دو معنا درش احتمال دادید، نه احتمال نشغولی ها، احتمالی که اغلایی باشه، دو معنا که احتمال بدید نسبت به هیچ کدام نمیشه ثابت کرد، چون ظهور میخواد، ظهور نیست. لذا ضمن حفظ اشکالمون بر آقای خویی که چرا میگید یا اولی یا دوم، بگید هر سه، بگید هر دو، یا حتی بگیم هر سه، بسیار خوب، اما به درد استدلال نمیخوره.
بحث مباهیه
نیست، بحث دوهیته. گوش میکنید، دو چیز هست. من همون مثال رو براتون بزنم. یه کسی گفت من نماز شب خوندم. خب مثلا حالا ما اینا همه رو انگیزه حساب میکنیم، خوبه دیگه، انگیزه حساب میکنیم. ببینید یک کلام میتونه با یک انگیزه باشه، میتونه با دو انگیزه، با سه انگیزه. هر کدام رو خواستیم بگیم احتیاج به چی داریم که بخوایم استدلال کنیم؟ ما احتیاج به ظهور داریم. اگر من خواستم بگم این کلام این آقا ظهور در این داره، و باید میتونم، یعنی عرف باید بپسنده، ظن نوعی پیدا کنم بر مبنای ما که ظنم کافی نیست، اطمینان باید پیدا کنه. چطور آدم میتونه اطمینان کنه؟ یعنی ما میتونیم بگیم که آقا خدای متعال در این آیه به صدد بیان جواز بوده، حالا به عنوان تنها وجه یا به عنوان یکی از وجوه. خب از کجا؟ معنای اصالت الاطلاق اینه، معنای اساس اطلاق اینه که اگر یک کلام اومد بگیم در همه جوانب، یعنی با چند انگیزه، سه چهار انگیزه ای که ما داریم همه رو میخواد بگیره. اصالت الاطلاق اینه که اگر کلامی مولا گفت و اون لفظ شناور بود، شما اطلاق لفظ رو بگید. مثال کلیشیش عتیق رقبه گفته، گوش میکنید؟ بسیار خوب. اینجا هم گفته هو الذی خلق لکم ما فی الارض. شک میکنیم ما فی الارض همه ما فی الارض یا بعضی از ما فی الارض؟ مراد از روی زمینه یا داخل زمینه؟ باید چه کار کنیم؟ باید اصلاح گیری کن بگیم ارض روی زمین، ارض مطلق دیگه، ته زمین. ما فی الارض هم عامه، هر چی در زمینه، نه خصوص حیوانات. اما اینکه این آیه چی میخواد بگه، میخواد بیان یک امر تکوینی کند، اون امر تکوینی هم میخواد تسخیر رو بگه، میخواد بگه زمین آیت اللهه، میخواد هر دو رو بگه، میخواد جواز شرعی رو بگه، میخواد هر سه رو بگه. اینا که دیگه نمیتونه میگیم اطلاق گیری کنیم که یعنی اگر خدا گفت من زمین و مافل ارض و تسخیر شما قرار دادم، چشی یکی از ما نشینه؟ میدونم، یعنی یکی از امکاناتش اینه، اما اگر معنای اول باشه چی؟ ما که نمیدونیم. اگر معنای اول باشه یا معنای دوم باشه، مولا در بیان کوتاهی کرده، یعنی مطلبش لغوه. حالا میخواد تأمل کنه، خیلی طول کشید. حالا پرونده باز، بحث ثبوت انگیزه هاست، نه منافات انگیزه ها. مگه ما میگیم انگیزه ها با هم منافات دارن؟ انگیزه ها با هم منافات، ببینید انگیزه ها با هم منافات ندارن، اما همه این انگیزه ها اینجا مراده، اینا با هم فرق داره. این که دوستان من نمیدونم، خیلی چیز روشن است که یک کلام قوامش میدونید به اینه که لغو نباشه. کلام حکیم قوامش به اینه که لغو نباشه. لغو نبودن به همین قدر تمام میشه که به یک انگیزه آمده باشه، بیشتر از او دلیل میخواد. حالا اگر این یه انگیزه هم بین 3-4 انگیزه محتمل بوده، هیچ کدام ثابت نمیشه، هیچ کدام ثابت نمیشه. ولی زب بنده فکر نکن میخواد بگم معنای اول ثابته، معنای دوم ثابته، معنای سوم. البته چرا به قرائن معنای دوم کیف تکفرونه به قرائن قبل و بعد معنای دوم میشه گفت ظهور داره. حالا ما نمیخوام از اونها استفاده کنیم، من نمیخوام بگم این معانی، ما میگم همه اینا محتمله، شما نمیتونید. و این چیزی هم نیست که فقط ما داریم ادعا میکنیم، تمام اصولی ها، تمام فقها، شیعه، سنی، من المتقدم و المتأخر، وقتی یک کلامی بین چند معنا محتمل هست، معامله مجمل میکنن، نه معامله ظهور. تمام شد. و اما اجازه بدید، و اما حالا به همینقدر کفایت میکنه، از نیم خطی که آقایون گفتن میبینید ما رسوندیمش به نزدیک به یک صفحه. حالا شما هم بحث کنید، اشکال نداره. که ببینید ما خوشبختانه برای استفاده از قرآن به همین انگیزه اثبات اصل جواز دستمون بازه، نیازی به این که فقط روی این آیه متوقف بشیم نیست. لذا گفتم هازا لو قصرنا ان نظر الالآیه المذکوره، ولی اگر نظرمون رو وسعت بدیم، آیات دیگر رو هم نگاه کنیم، به نظر ما استفاده کردن اصالت الجواز در نجس و متنجس کار سختی نیست. تکرارم میکنم آقایون، اصالت الجواز نه اصل عملی ها، اصل عملی که از کل شیء لکه نمیدونم حلال حتی تعلم انه حرام، اون اصل عملیه. ولی خب با بود دلیل لفظی دیگه به درد نمیخوره، لوازمش حجت نیست. حالا به حسب قول آقایون، بله، نه حلیت واقعی. ما ادعامون اینه دوستان، سیر در قرآن به انسان میرساند که قرآن میخواد بگی که شما در حرام منتظر باشید. اگر یک جا به حرام بر نخوردید، واقعا بر شما حلاله. یک بار دیگه این جمله رو میگم، در حرام منتظر وحی باشید، منتظر تشریح باشید. اگر یک جا بر نخوردید، واقعا حلاله. یه دفعه میگه اگر بر نخوردید و شک کردید در حکم واقعی، بگید حلاله. این میشه چی؟ این میشه اصل عملی. چون اصل عملی اصلا جاش تو شکه، میگه اگر واقع رو نمیدونی. نه، آیه میگه اصلا اگر بر نخوردید بدانید به واقع رسیدید و واقع حلیته. آقا وقتی آمدن سراغ پیغمبر گفتن یا رسول الله چیا حرامه، نوشتم آیه رو، سوره انعام، میگه قل، اصلا به پیغمبر یاد میده خدای متعال، قل لا اجد و فیما اوهی الیه محرمن علا طائم یطعمو الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن او فسقن او هلا لغیر الله به. لذت میبره انسان از این بیان. آمدن سراغ پیغمبر، میدونید که یه سری تعلیمات یهود هم تو ذهن مسلمان ها بود، اون محرمات یهود، گوشت و نمیدونم پی و چربی و چی و چی که تو قرآن هم اشاره میکنه، اینا تو ذهنشون بود. میدیدن تو اسلام پیغمبر راجبه اینا چیزی نفرمودن. آمدن سراغ پیغمبر، آیه هم مکی هستا، فرمودن پیغمبر فرمودن که یعنی خداوند وحی کرد به پیغمبر، فرمود که به پیغمبر که به مردم بگو که من تو این چیزایی که بهم وحی شده، فیما اوهی الی لا اجدو، نیافتم محرم مگر این چهار تا رو. ببینید، یعنی شما سوال میکنید از پی، از چی، از چی؟ من تو آنچه که بهم وحی شده این چهار تا حرامه، یکی میته، یکی خونی که ریخته میشه نه خونی که داخل بدن حیوانه، یکی هم لحم خنزیر، یکی هم حیوانی که برای بت، برای غیر خدا و نام غیر خدا برش برده بشه و قربانی بشه. میته و لحم خنزیر و خون و گوسفندی که و حیوانی که برای بت و امثال بت قربانی بشه، این چهار تا حرامه. دیگه من ندیدم. ندیدن پیغمبرم دوستان غیر از ندیدن ماست. عدم الوجدان پیغمبر عدم الوجوده. بلذا پیغمبر نمیخوان بگن من ندیدم، شک دارم، مطابق قول امام صادق اصل حلیت جاری میکنم. پیغمبر که شک نمیکنه که بخواد از اسارت الحل امام صادق استفاده کنه. این پاورقی هم مال اینجاست، این شمارش ظاهرن جا به جا شده. پیغمبر دوستان شک، شک واقعی شک نیست اصلا. پیغمبر که شک نمی کنه که در حکم الله. پیغمبر می خواهد میگن آقا ما در تحریم منتظر وحییم. گوش می کنید، این چهار تا حرام شده، بقیه نشده. یعنی این چهار تا حرمت واقعی دارن، بقیه حلیت واقعی دارن. ولذا جالبه وقتی پیغمبر میان مدینه، گوش میکنید، خب یه مقدار زمان میگذره، یه چیزای دیگه هم اضافه شده. شما این آیه که من براتون خوندم مال مکه است، آیه ای که چند چیز دیگه هم داره، همین خون و خنزیر و میته و قربانی برای بت رو داره، بعد منخنقه، متردیه، موغوزه، ما اکل است سبو، اینا رو هم داره. لذا وقتی نگاه میکنید آیه مائده رو، آیهشو نوشتم براتون، با آیه مکه میبینید آیه مدینه بیشتره. خب درست هم هست، چون هی تدریجن، اول چهار تا، بعد شیش تا، بعد هشت تا، تازه بعد خود پیغمبرم که دید تو قرآن هم نیست راجع به پرندگان و درندگان اینا هم فرمود، اگر نمیدونم پروازش که تو فقه شیعه هست، فقه اهل سنت هم هست، اضافه شد. ببینید هی داره اضافه میشه، که اگر اضافه نشود حلیت داره. حلیتی هم که پیغمبر میفرماید، از کدام حلیت ظاهری که نیست که. آقا میدونید این سیر به ما چی یاد میده؟ این کنار گذاشتن آیات کنار هم، اول چهار تا، بعد هشت تا، بعد بیشتر، این نشان میده که قرآن میخواد بگه اصل در اشیا حلیته. تکرار میکنم، حلیت واقعی، حلیت لفظی، نه حلیت عملی، چون اون باشه میره دلیل بعدیمون هست. حلیت مگر این که ثابت بشه، و ما میدانیم که آیه‌ای دال بر تحریم مطلق در نجس و متنجس در قرآن نیست. اگر بود که این مانع این همین آیات بود که گفتم که همه رو جواب دادم، یکیش انما الخمر بود، یکیش ور رجزه، همین ها بود دیگه، اینا هم که گذشت. ولذا سیر آیات به ما یاد میده که ما اصل جواز رو استفاده کنیم. پس چی شد آقا؟ حالا دوستان بازم پرونده بازه، میدونید که اینجا مسئله کسی نمیگه، اینجا بحثه. لازمه بحث اینه که هیچ وقت پرونده بسته نشه. ما در واقع دوستان دو ادعا رو امروز تثبیت کردیم. ادعای اول این بود که آیهی که استدل بها دلالت نمی کنه، ولی می شود از سیر قرآن و از کنار گذاشتن آیات کنار هم دیگه استفاده کرد. حال دیگه یه چیزای ریزی هم از انقلت و قلتی هم من میبینید نوشتم که کسی بگه آقا این آیاتی که شما استدلال میکنی مربوط به خوردن و پوشیدنه، نه بحث استفاده. که اولا برخی از آیات فقط راجع به خوردن نیست، مثل سوره مائده آیه 5 که اهم از خوردن و آشامیدن و پوشیدن. ثانیاً از کدم آیه به ما یه درس میده، یه سیر فکری ارائه میده و اون همینه که شما برای محرم منتظر وحی باشید نه برای حلیت. اینم دوستان از آیات. یعنی اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم، میشود از قرآن استفاده کرد. من شما رو آماده کنم برای درس فردا، گوش کنید، پیش مطالعه هم بکنید، ظاهرا نوشته ندارید برای که شب مطالعه کنید. ببینید برای فردا گوش کنید، جلد 24 از این وسایل 30 جلدی و جلد 16 اگر اشتباه نکنم از اون 20 جلدی ها، ضمن این که در همون اوائل وسایل هم هست. برای فردا دوستان میخوایم بریم سراغ روایاتی که مقدس اردبیلی از دست مانعین گرفت و برای جواز استفاده کرد. صحیح زراره بود، صحیحه حلبی بود، صحیحه سعید اعرج بود. شب دوستان وسائل رو نگاه میکنید. یک، مجمع الفائدت والبرهان جلد 8 صفحه 33. نوشته ندارید ولی پیش مطالعه دارید. بعدم یه لحظه خودتون استدلال اردبیلی رو ببینید. ببینید این بزرگوار، این فقیه محقق مدقق چطور میخواد از این آیات استفاده جواز بکنه و آیا استفاده میشود یا نه. روایات هم ببینید که آماده باشید برای درس فردا انشاءالله. جلد 8 صفحه 33. من دیگه